ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز امروز در تهران برگزار می‌شود. نیروهای دولتی سوریه دو شهر دیگر آن کشور را تصرف کردند. و ماموران امنیتی بلژیک در چندین عملیات ضد تروریستی 16 تن را بازداشت کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بعد از ظهر امروز دوشنبه در تهران و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برگزار می شود. رهبران کشورهای شرکت کننده در جلسه روز دوشنبه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رؤسای جمهور ترکمنستان، ونزوئلا، عراق و نیجریه وارد تهران شدند و تا ساعتی دیگر در محل برگزاری نشست حاضر می شوند. این نشست تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مدارس مناطق 1، 2 و 3 تهران به این دلیل تعطیل شدند. تعدادی از رهبران حاضر در تهران از جمله ولادیمیر پوتین با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو می کنند. نشست روز دوشنبه با صدور بیانیه رهبران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به پایان می رسد. نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حامی آن با حمایت هوایی روسیه دو شهر دیگر در غرب آن کشور را تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، شهرهای میهن و حوارین که در کنترل گروه خلافت اسلامی بود به دست نیروهای دولتی افتاده است. این دو شهر در نزدیکی حمص قرار دارند و از نقاط مهم برای کنترل شاهراه منتهی به پالمیرا به شمار می آیند. مقام‌های بلژیک شب گذشته اعلام کردند با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی دست کم 16 تن را بازداشت کردند. دادستان کل بلژیک در نشستی خبری اعلام کرد که در این عملیات 19 خانه در شهرهای بروکسل و شارلوا مورد تجسس قرار گرفتند. گفته می‌شود صلاح عبدالسلام، شهروند بلژیکی مظنون به دست داشتن در حملات پاریس، در بین بازداشت شدگان روز گذشته نیست. از سوی دیگر نخست وزیر بلژیک شارل میشل اعلام کرد بالاترین سطح هشدار امنیتی برای یک روز دیگر در بروکسل تمدید شده است و روز دوشنبه مدارس در این شهر تعطیلند. به گفته مقام‌های امنیتی شماری از عوامل حملات هفته گذشته در پاریس شهروندان بلژیکی بودند. در ایران مهدی کوچکزاده از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نحوه مدیریت علی لاریجانی رئیس مجلس استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه علنی روز دوشنبه به دنبال اخطار کوچکزاده به از بین بردن 1700 تن سیب زمینی و عدم پذیرش اخطار او از طرف آقای لاریجانی، وی پس از ارائه برگه استعفایش به هیئت رئیسه جلسه را ترک کرد. آقای لاریجانی در جلسه علنی به مهدی کوچکزاده گفته است که او هم مانند بقیه نمایندگان می توانست اخطار خود را در آخر جلسه بیان کند. پس از این استعفا و تذکر یکی از نمایندگان برای اعلام وصول و رسیدگی به آن، علی لاریجانی گفته است که با مهدی کوچکزاده در این باره صحبت خواهد کرد. 15:03 است. شنونده رادیو فردا هستید. در روزی که دومین دور از انتخابات پارلمانی مصر به پایان خواهد رسید، دور اول انتخابات ماه گذشته برگزار شد و رأی‌گیری در 13 ایالت دیگه از صبح دیروز آغاز شده. برای آگاهی از تازه ترین رخدادهای مصر و انتخابات پارلمانی در آن کشور همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به استقبال عمومی. آیا مشارکت مردم مصر در انتخابات پارلمانی چگونه بوده و آیا خوب بوده این استقبال، سطحش بالا بوده یا خیر؟
حالا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. نه، استقبال چندانی از انتخابات نشده، همچنان روز گذشته و مثل مرحله اول تلویزیون های مختلف حوزه های رای گیری رو خالی از رای دهندگان یا با تعداد کمی از رای دهندگان نشون میدن. البته شمار رای دهندگان در استان های مختلف با هم تفاوت میکنه، اینطور که قاضی عبدالفضل قنسوه نایب رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرده، نسبت رای گیری در استانهای مختلف از 12% تا 25% تا الان برآورده شده. تا شامگاه امشب ساعت 9 به وقت محلی رای گیری در مرحله دوم انتخابات مصر ادامه خواهد داشت. در مرحله اول حدود 26.56% مردم شرکت کردند. به نظر نمی رسه در این مرحله زیاد تفاوتی داشته باشند. شما رای دهندگان به ویژه اینکه جوانان عمدتا در انتخابات شرکت نکردند.
با این شرایط ایلیا، حالا مشارکت پایین بوده، اما با این شرایط پیش بینی میشه که ترکیب پارلمان مصر چگونه باشه؟
حالا به نظر میاد ائتلاف حامی عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر بالاترین آرا رو بیاره. همین ائتلاف در مرحله اول بالاترین آرا رو آورد، تقریبا قریب به اتفاق کرسی های پارلمان رو از آن خودش کرد، یا بهتر بگیم بالای 90% کرسی های پارلمان رو از آن خودش کرد در سایه غیاب دیگر گروه های منتقد از جمله گروه های سوسیالیست و لیبرال که از مشارکت در انتخابات، یا بهتر بگم از ادامه مشارکت در انتخابات انصراف دادن. این گروه ها شرکت کرده بودن و بعد به خاطر بعضی از رفتارهایی که میگن دولت از خودش نشون داد، به ویژه جلوگیری از آزادی بیان، از ادامه مشارکت انصراف دادن. گروه های اسلامگرا همچون اخوان مسلمین که از اول انتخابات رو تحریم کردن و اصلا اجازه شرکت در انتخابات نداره.
با این وصف دولت عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر یا برنامه مشخصی برای دوره پس از انتخابات پارلمانی برای خودش تعریف کرده که چه کار خواهد کرد؟
به هر حال برای بعد از 3 سال این اولین بار هست داره مصر نظام پارلمانی تو شکل میگیره. 3 سال هست که مصر پارلمان نداره. 2 وظیفه داره پارلمان جدیدی که بازنگری در تمام قوانینی هست که از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسبق تا الان وضع شده توسط دولت ها. بعد از 15 روز دولت کنونی مصر مهمترین وظیفش ارائه برنامه خودش به دولت هست و بعد از بررسی برنامه پارلمان میتونه با ادامه حضور این دولت موافقت کنه یا دولت رو برکنار کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنین، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
15:08 در ایران است. رئیس جمهوری روسیه وارد تهران شد. ولادیمیر پوتین سفر او در ادامه تماس‌های سیاسی رو به افزایش و همپیمانی نظامی در سوریه و تلاش‌های دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی دو جانبه برگزار می‌شود. اما در حالی که رسانه‌های روس و ایران عمدتاً از حرکت روسیه و ایران به سوی همکاری‌های راهبردی گزارش می‌دهند، مناسبات دو کشور همچنان با چالش‌های روبروست که انتظار می‌ره روز دوشنبه امروز در تهران مورد بررسی قرار بگیره. آنا رایسکایا و نگاهی به این سفر.
برنامه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تهران شامل 2 بخش است: سخنرانی در اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز و رایزنی به شرکت کنندگان آن در حاشیه این اجلاس، و مذاکرات دو جانبه با حسن روحانی همتای ایرانیش و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که انتظار مسکو از اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز بررسی گام‌های عملی مربوط به دفاع از منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. همچنین یک مقام روس در هیئت این کشور در تهران به روزنامه روسیه کامرسانت گفت که هرچند هماهنگی میزان استخراج و حجم فروش گاز بین بازیکنان اصلی بازار انرژی دور از ذهن است، اما مسکو تلاش خواهد کرد دست کم 4 چوب کلی حوزه‌های اولویت دار با ایران و قطر ترسیم کند. همچنین انتظار می رود رؤسای گازپروم و روسنفت، بزرگترین شرکت های گازی و نفتی روسیه که آنها نیز دوشنبه به تهران سفر کردند، درباره مشارکت در توسعه میادین ایران و سواب نفت و گاز با مسئولین ایرانی گفتگو کنند. روسیه بر علاقمندی خود برای تهطور نفت و کالا با ایران نیز تاکید دارد. قرار است همکاری های انرژی و فنی نظامی محور رایزنی های رئیس جمهور روسیه با مقامات ارشد ایرانی نیز باشد. به تازگی مسکو و تهران قرارداد جدید تحویل 4 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران را امضا کردند. اما در حالی که ایران انتظار داشت تا پایان سال جاری میلادی این سامانه ها را تحویل بگیرد، احتمالاً تنها بخش های از آن را دریافت خواهد کرد. در حالی که تحویل کامل این سامانه ها تا پایان سال آتی میلادی محتمل به نظر نمی رسد. توسعه همکاری های تجاری نیز به دلیل کمبود منابع مالی با چالش روبروست. اخیراً مسکو و تهران از توافق گشودن خط اعتباری 7 میلیارد دلاری برای اجرای طرحهای مشترک خبر دادند. اما متعقباً وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که برای این منظور اعتبار آزاد در اختیار ندارد. در این حال مقامات دو کشور امیدوارند که به مرور مبادلات تجاری دو جانبه از 1.7 میلیارد دلار در سال گذشته به 10 میلیارد دلار برسد. هرچند بعید است این رشد تا پایان سال جاری میلادی دیده شود. این در حالی است که روسیه و ایران تکنون توافق‌های به ارزش 70 میلیارد دلار امضا کرده‌اند. نیکیتا کریچیوسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است سفر پوتین به تهران در گسترش مناسبات دو جانبه تعیین کننده خواهد بود.
او روسیه یک все карты и все возможности для того, чтобы использовать сложившиеся
روسیه امروز تمام امکانات را در دست دارد تا برای گسترش بی‌سابقه روابط با ایران اقدام کند. ایران به سوی غرب نیز چشم دوخته، اما عرصه‌هایی هست که روسیه از رقابت با غرب هراسی ندارد. ضمن اینکه روابط ویژه سیاسی که داریم پنجره‌ای از فرصت‌ها را می‌گشاید که می‌تواند ضامن مناسبات اقتصادی گسترده در کوتاه مدت و بلند مدت باشد.
عرصه مهم دیگر در تعاملات کنونی روسیه و ایران سوریه است. در حالی که مسکو و تهران بر اشتراک رویکرد خود در مبارزه با تروریسم در سوریه و حل سیاسی این بحران تاکید دارند، گیورگی میرسکی، شرق‌شناس برجسته روس، میگوید که در این مقطع عقب نشینی مسکو و تهران در سوریه بعید است.
روسیه و ایران در حمایت از اسد تا کنون موضع خود را تغییر ندادند، اما در حالی که برای ایران حضور در سوریه حیاتی است و تغییر این موضع غیر ممکن است، اهداف روسیه بسیار فراتر از سوریه است و امتیازهایی که غرب میتواند به مسکو ارائه دهد ممکن است روسیه را به تغییر موضعش وادارد. از دید من این رویکرد موفقیت آمیز نخواهد بود، اما در بنبست دیپلماتیک کنونی تعجبی ندارد که غرب به این رویکرد متوسل شده.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای دومین بار به تهران سفر میکند. او 8 سال پیش هنگام ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به ایران سفر کرده بود. او تنها رهبر روسیه است که پس از استالین از ایران دیدار میکند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11:00.
11:13 است و پیش از پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه دیگر بشنویم. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در دبی با وزیر خارجه عربستان سعودی و ولیعهد امارات متحده عربی دیدار و گفتگو می‌کند. هدف از این ملاقات تبادل نظر درباره متحد ساختن مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام شده است. قرار است چند هفته دیگر دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. در نشست قبلی صلح سوریه که در وین برگزار شد، نمایندگان حاضر در جلسه توافق کردند تا اوایل سال آینده میلادی مذاکرات رسمی بین حکومت بشار اسد و گروه‌های مخالف او آغاز شود. برخی از گروه‌های مخالف از طرف کشورهای غربی حمایت می‌شوند و تعدادی هم از پشتیبانی کشورهای مانند ترکیه و عربستان برخوردارند. این خبر از خاورمیانه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اگر دسترسی به اینترنت دارید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com میتونید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید.